بسم الله الرحمن الرحيم. بحثترین داشتیم که علاوه بر متشبقی که برای همه افلاک هست و متشبق واحدی که عبارت از اول تعالی است، علاوه بر این متشبق های متعددی هم که موجود به وجود عقلی هستند برای افلاک موجود وجود دارد. هر فلکی یک متشبق عقلی داره. بعد از اینکه این مطلب رو نقل کردیم، قول بعضی ها رو که توهم کرده بودن که هر فلکی متشبق از فلک مافوقش هست و احتیاجی به وجود عقلی به عنوان متشبق نداریم، نقل کردیم و رد کردیم. قول اونها فقط یک صورت رو شامل می شد که در مقابل صورتی بود که ما می گفتیم. بنابراین مجموعاً دو صورت بود، یک صورت رو اونا اثبات می کردن و ما قبول نداشتیم، یک صورت هم ما اثبات می کردیم. اما ابن سینا برای این که مطلب کامل بشه پنج صورت رو مطرح می کنه. چهار صورت رو که از جمله یکی از یکیش همونیست که اونها گفتن رد میکنه و صورتی به هم که خودش مدعی بود اثبات میکنه. پنج صورت اینه که فلک مادون به جسم فلک مافوق تشبه پیدا کنه، این یکی که این رو این گروه گفته بودن و ما قبول نشد. دوم این که به نفس فلک مافوق تشبه پیدا کنه. سوم این که به عناصر بسیطه متشبه بشه. چهارم به آن مرکباتی که از این عناصر بسیطه بعد از ترکیب حاصل می شوند تشبه پیدا کنه. پنجم این که به عقل متشبه باشه. ما هر چهار تا رو باطل می کنیم. این که متشبه باشه به جسم فوق یا متشبه باشه به نفس فلک فوق، هر دو به یک بیان باطل میشند. مصنف اون بیان رو فقط در فرض این که فلک مادون بخواهد به جسم فلک مافوق تشبه پیدا کنه رد کرد و بیان کرد، اما گفت و کذالک انکان القرض و متشبهانده نفس فلک مافوق. از این کذالک فهمیم که تمام مطالبی که ما در جسم فلک مافوق میگفتیم در نفس فلک مافوق هم میگیم. اگر بخواهد فلک مادون شباهت پیدا کند چه به جسم فلک مافوق چه به نفس فلک مافوق، باید نظیر فلک فوق عمل کنه در حالی که مخالف او عمل میکنه. بعد چهار فرض رو ذکر کرد که شاید اگه اون چهار فرض یکیش درست بشه قول این گروه مخالف ما تمام میشه، و اون اینه که یه مانعی نمیگذارد که فلک دون به جر یا به نفس فلک فوق شبیه بشه، یا به فرمایید یه سببی برای مخالفت فلک مادون نسبت به فلک مافوق است. اون سبب رو چهار تا گرفت که همه رو رد کرد. یکی این که جرم فلک مادون سبب باشد برای اختلاف، یا دوم این که طبیعتش، سوم این که نفسش، چهارم این که قاصر بیرونی. همه اینا رو رد کرد. معلوم شد که مانعی از موافقت فلک مادون نسبت به فلک مافوق نیست، یا به تعبیر دیگه سببی برای مخالفت مادون نسبت مافوق نداریم. اگر سببی نداریم، بنابراین اگر متشبهانده جسم فلک فوق باشه یا نفس فلک فوق باشه، فلک دون هم باید نظیر فلک فوق باشه در حالی که نظیر نیست. اینا تمام مسائلی بود که گفتیم. با این بیان روشن شد که متشبهانده رو نمیشه فلک فوق یا نفس فلک فوق قرار داد. حالا میخوام بیان کنیم که متشبهان به رو نمیشود عنصریات و متولد من عنصریات هم قرار داد. این بیانش دیگه شاید احتیاجی به گفتن نداشته باشه، زیرا که عنصر پایین تر از همه افلاکه. متولد من العنصر هم که مرکباتن، مرکبات عنصری هن، اونا هم حکم همین عنصر رو دارن، بنابراین اونها هم پایین تر از فلک هن. فلک معنا نداره که به پایین تر از خودش بخواد متشبه بشه، او همیشه سعی میکنه، یعنی هر موجودی سعی میکنه به کاملتر شبیه باشه نه به پایینتر. پس این که عنصریات یا مرکبات عنصری مقصد فلک و غرض فلک باشن، این هم شدنی نیست. بنابراین همه احتمالات رد شدن. ما در جهان جسمی یا جسمی یا موجودی جز اجسام عنصری و اجسام فلکی و نفوسی که مربوط به این هاست یا صور طبیعی که مربوط به این هاست جز این اشیا موجودی نداریم و ثابت شدیم که به هیچ یکی از این اشیا هم فلک نمیتونه متشبه باشه، ناچار باید بگیم موجودی غیر از جسم و جسمانی و غیر از نفسی که متعلق به جسمه متشبه به هر فلکیست، غیر از خدا، غیر از خدا و بعد از واجب تعالی متشبق همه اینها یک موجود غیر جسم و غیر جسمانی و حتی غیر متعلق به جسمه. نه جسم است، نه حال در جسم است، نه متعلق به جسم است. جسم نیست معلومه، جسمانی نیست، یعنی مثلا مثل قوا و صور طبیعیه نیست، متعلق به جسم نیست، یعنی نفس نیست، هیچ کنون از اینو نیست. پس نسا بر عقل باشه، این بیانی سیشونده. خب حالا که قرار شد عقل متشبهان به باشه، آیا اون کمالی که در عقل هست و فلک اون کمال رو تعقیب میکنه کمالی است که فلک قدرت دسترسی به اون کمال رو داره یا نداره؟ میفرمان کمالی است که فلک قدرت دسترسی به اون کمال رو نداره، ولی اگر قدرت دسترسی داشت به محض رسیدن به اون کمال به مقصد خودش میرسید و آرام میگره و از حرکت باز میمان، در حالی که فلک هرگز حرکت رو رها نمی کنه. پس معلوم میشه تا آخر به اون چی که میخواهد نمی رسد، بلکه فقط متشبه می شود و به همین تشبه هم دلش خوشه و عملش رو ادامه میده. میخواد متشبه بشه به فلان کمال، هر چقدر هم که دور بزنه، چون اون کمال کمال بی‌نهایته، هر چقدر هم درجه تشبه بالا بره بازم جای بالا رفتن درجه هست، بنابراین هرگز به اون کمال نمیرسه و تشبه نهایی را هم که چون بی‌نهایته نمیتونه به دست بیاره، ناسا تشبهات متعاقب رو بر اثر حرکات تحصیل میکنه. پس روشن شد که متشبهان به فلک عقل، کمالات عقلیست و این کمالات هم قابل نیل برای فلک نیستند، فقط تشبه به اونها رو به فلک عطا می کنند. خب رسیده بودیم صفحه 400 سطر 13 هم. وقت کان بان انهو لیسل قرصی تلکل حرکات شیئن، روشن شد. قد کانبانم روشن شد، حالا کانم نبود ابی نداشت، روشن شد که قرض در این حرکات فلکی شیئی نیست که یوصل الیه بالحرکه، یعنی بتواند فلک با حرکت به این شیء واصل بشه، قابل واصل شدن فلک نیست، قابل نیل نیست برای فلک. و الا یعنی اگر شیئی بود که به توسط حرکت میشد بهش رسید و فلک هم به توسط حرکت به اون میرسید، لازم الانقطاع، یعنی لازم الانقطاع الحرکه، در حالی که حرکت فلک منقطع نمیشه. پس معلوم میشه اون هدفی که قرضی که فلک تعقیب میکنه قرضیست که قابل نیل نیست. پس چیه؟ بل شیئا مباینا لا یوصل الیه، شیئ مباین یعنی شیئ جدای از فلکه که فلک بهش نمیرسه، هر چقدر بره به این نمیرسه که مجاور بشه، ملاصق بشه با اون هدف، بلکه همیشه مباینه، جدا سنه از اون. لا یوصلو الی، نوبایی نیست که برای فلج امکان وصول به این هدف نیست. این قد کانبانه، قد کانبانه یعنی در فصول قبلی روشن شد. این کانه رو که آورده برای این که ماضی رو ماضی بعید کنه که درست مطلبیست گذاشته ولی خیلی قبل گذاشته. حالا زبانه، این زبانه یعنی مطلب گذاشته است که خیلی قبل نگذاشته، تو همین فرص گذاشت. زبانه الان انهو لیس جسمن، که اون قرار جسمی معلوم شد قرار چیزی که قابل وصول نیست، این قبلها معلوم شد. اما الان معلوم شد که لیس جسمن، جسمن نیست. سبقیه ان القرض لكل فلک تشبه به شیء غیر جواهر الافلاک، روشن شد که قرض هر فلکی تشبه به چیزی است که اون چیز جواهر افلاک نیست. من موادها و انفسها، من موادها بیان جواهره، یعنی جواهر افلاک چه جرم افلاک باشه چه نفس فلک افلاک باشه، هیچ کدام متشبهون به و متشبهت فلک مادی نیستند. این دوتا رو ما در دلسه گذاشته رد کردیم، یعنی معلوم شد که هیچ کدوم از این دوتا جوهر چه گل و چه نفس هیچ کدوم نمیتونن متشبهان به فلک باشن. دوتا دیگر هم الان میخواب اشاره کنیم که مردوده، یک و محالون ان یکونه بل انصاریات، یعنی محال است که تشبه به انصاریات باشه. دو و ما یتولد و انها، آنچه که متولد از انصاریات میشه، که متولد از انصاریات معدن است و نبات و حیوان و انسان، هیچ کدوم از اینها نمیتونن متشبهون به باشن برای حرکات فلک. خب حالا جسمای دیگه چی؟ موجودات دیگه چی؟ میفرماد ولا اجسام ولا انفس غیر هذه، ما که در جهان وجود جسمی و نفسی غیر از اینا که شمردیم نداریم. یا جسم جسم انصاری است وسیط یا مرکب یا جسم فلکی، نفس هم یا نفس فلکی یا نفس موجودات متولد از عنصر. غیر از این دیگه ما چیزی در جهان خارج نداریم. خب پس به هیچ کدوم اینها نتونست فلک تشبه پیدا کنه. سبقی یعنی یکونه حرکت فلک یا قرض از این حرکت لکل با قرض لکل واحد منها یعنی من الافلاک تشبهان به جوهر عقلی مفارقه. فقط این فرض واقعیمون، همه فرض ها واصل شد، این فرض واقعیمون که قرض برای هر یکی از این افلاک تشبه به جوهر عقلی مفارقه این مجرد باشد. خب جوهر عقلی مجرد خدا میتونه باشه، خدا جوهر یعنی ذاتیست، جوهر به معنی ذات نه جوهر در مقابل عرض. عقلی هم هست، مفارق یعنی مجرد هم هست. میفرمان نه، اون که درست تشبه به خدا که درسته قبول داریم، ولی علاوه بر این جوهر عقلی مفارقی که یخصه یعنی اختصاص داشته باشه به کل واحد من الافلاک، هر کدوم جوهر عقلی مخصوص خودش رو داشته باشه، اون واجب تعالی که یه موجود عقلی مشترکه. وقت و تختلف الحرکات و احوالها اختلاف هلذی لها لعجل ذالک، اختلاف هلذی لها مفعول مطلق نوعیه برای تختلفه. حالا اونا معلص نکنیم اینطوره، و تختلف الحرکات و احوالها لعجل ذالک، یعنی حرکات افلاک و احوال افلاک مختلف می شوند. چرا اختلافی؟ اختلاف هل لذی لها، اختلاف حرکات و احوالی که لها برای افلاک هست، همین اختلافاتی که در جای خودش ثبت شده، این اختلاف لعجل ذالک است، یعنی لعجل اختصاص هر یک از این افلاک به جوهر عقلی خاص است. چون هر کدوم یه جوهر عقلی مخصوص خودشونو دارند و اون جوهرهای عقلی اراده های مختلف دارند، لذا افلاک به توسط اراده یا اراده های مختلف اون جواهر عقلی اختلاف در حرکات یا اختلاف در احوال پیدا می کنند. و این کنا لا نعرف و کیفیت وجوب ذالک، وجوب ذالک ولی نیته هم ما نمیدونیم که چگونه میشود که این اختلاف حاصل میشود و چرا این اختلاف حاصل میشه، اینو نمیدونیم، ولی میدونیم بالاخره اختلاف از اون ناحیه است، از ناحیه عقوله. اما حالا چطوری اینا اختلاف ایجاد میکنن، چرا اختلاف ایجاد میکنن، مصلحت این ایجاد اختلاف چیه، اینا رو ما نمیدونیم، ولی میدونیم مصلحتی داره، کارها بی مصلحت انجام نمیگیره. و این کن لا نعرف و کیفیت وجوب ذالک، یعنی وجوب این اختلاف یا وجوب این وابستگی اختلاف به اون عقول، ولی نیتهی چراییشو و وجوبشو نمیده. خب حالا که مطلب تمام شد، ما یه جنبندی کلی میکنیم، میگیم برای تمام افلاک یک محرک مشترک که اول تعالی وجود داره، و برای هر یک فلکی هم دو محرک مخصوص وجود داره، دو محرک، یک محرک بعید که عقله، یک محرک قریب که نفسه. پس همه افلاک در یک محرک مشترکن که اول تعالی، ولی در دو محرک اختلاف دارن، یکی محرک خاصی که عقله که محرک بعیده، یکی محرک خاصی که نفسه که محرک قریبه. این جنبندی تمام مطالب گذشته است، نتیجه است که ما از استدلال ها و از رد مخالفین گرفتیم. و تکون العلت الاولا متشوق الجمیعه بالاشتراک، علت اولا متشوق همه افلاک جمیع، یعنی همه افلاک میشود بالاشتراک، یعنی یک علت است، یک محرک است، یک معشوق و متشوق است برای همه افلاک. دلیلشون به چونسریات دون افلاکه و هیچ وقت فلکی هیچ وقت چیزی قرازش دون خودش نیست. فهازا معنا قول القدما، این است، این آنچه که ما گفتیم تا اینجا قول و معنای قول القدما است که اینطور گفتن ان للکل افلاک محرکن واحدن معشوقا، این یه مطلب که همه افلاک یک محرک معشوقی دارن که مشترک بینه همه شونه و اون اول تعالی است. دوم و ان لکل کرتن محرکن یخصها و معشوقن یخصها، هر کره ای هم یه محرک خاص خودش را دارد که نفس است، یه معشوق خاص خودش را دارد که عقل است، که اون معشوق هم محرکه، منتها اون نفس محرک مباشره، این معشوق محرک بعید. فیکون و اذن لکل نفسن لکل فلکن نفسون محرکتون. نفس محرک دارد، نفس محرک خب قدرت تعقل داره، نفس چون نفس قدرت تعقل داره و چون ارتباط با جسم داره قدرت تخیل داره، پس نفس که هم میتواند کلی را ادراک کند به خاطر اینکه قدرت تعقل دارد، هم میتواند جزئیات را تخیل کند زیرا که وابسته به جسم است، و همچنین هم میتواند اراده کلی داشته باشد زیرا که حالت عقلانی دارد، و هم میتواند اراده های جزئی داشته باشد زیرا که وابسته به جسم. فیکون و اذن لکل فلک نفس محرکه که تعقل خیر و لهای تقریخه، این تعقل میکنه یعنی کلی ادراک میکنه، و لهای یعنی برای این نفس به سبب الجسم تخیل هم هست، یعنی هم تعقل میکنه چون نفسه، هم چون ارتباط به جسم داره به سبب جسم تخیل میکنه، تخیل معنا میکنه ای تصورون للجزئیات و به دنبالش ارادتون للجزئیات، هم تصور میکنه جزئیات رو هم اراده جزئیات میکنه، این به خاطر وابستگی به جسم که میتواند از جزئی بهره ببرد، و اگه وابسته به جسم نبود فقط همون تعقل و خیر داشت. خب این در مورد نفس فلک بود. حالا در مورد عقلش میخوام بحث کنیم، میگیم که همونی که قبلا گفتیم، بله، عقل مشروب توهم یعنی عقل وابسته به ماده که میتواند تخیل کند، خب این مطلب مربوط به نفس فلک بود، حالا مربوط به اون عقلی که مدبر فلکه، حرفی میخوام بزنی مربوط به او. میفرماد که این نفس یه مبدع تشوقی هم که همون محرک بعید هست داره. اون وقت نسبت اون عقل که محرک بعید و مدبر فلک است به این نفس فلک مثل نسبت عقل فعال به نفس ماست. همونطور که عقل فعال کمالات نفس ما رو ضمانت کرده و نفس ما رو بعد از قابلیت از قوه به فعلیت اخراج میکنه، اون عقل مدبر فلک هم کمال به کمال رسوندن نفس فلکی رو به عهده داره و نفس فلک رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. همون رابطه که عقل فعال با ما داره، عقل مدبر هر فلکی هم با نفس اون فلک داره. و یکون و ما تعقله من الاول و ما یعقله من المبدع الذی یخفه القریب منه مبدع تشوقه الی التحریک. ما تعقله من الاول اسم یکون است، مبدع تشوقه الی التحرک خبر یکون است، القریب هم صفت المبدع من المبدع الذی یخفه القریب. الذي يخصه صفت مبدأه، القريب منه صفت بعد صفته. حالا عبارت اینطور میشه: ما تعقله من الاول تعالی، آنچه را که این نفس فلکی تعقل میکنه از کمالات واجب تعالی، این یک. و ما یعقله من المبدأ الذي يخصه، با آنچه که تعقل میکنه از کمالات مبدأه که مخصوص خود همین فلکه. دو تا تعقل داره، تعقل میکنه کمال واجب تعالی رو که محرک مشترکه و تعقل میکنه کمال مبدع مخصوص خودش رو که محرک مختصه. مبدعی که مخصوص این فلک است و قریب به این فلکه که مبدع قریب به حساب میاد نسبت به نفس، مبدع قریب نسبت به نفسه. خود نفس نسبت به جر مبدع قریبه، اون عقل نسبت به نفس مبدع قریبه و خدا میشه مبدع بعید نسبت به هر دو. آنچه را که از اول تعالی تعقل میکنه و آنچه را که از این مبدع مخصوص خودش تعقل میکنه، اون چیز مبدع تشوق فلک به تحرک است یا مبدع تشوق نفس فلک. البته وقتی میگیم فلک همون منظور اون نفس فلکه، چون جرم فلک تشوق نداره، نفس فلکی که تشوق داره. این تعقلاتی که میکنه مبدع یعنی منشأ تشوق فلک به تحریک میشه. این مبدعی که خبره معنی منشأ. و یکون لکل فلکن عقل مفارق، هر فلکی دارای یک عقل مجردی است که مدبر اون فلکه. نسبته الى نفسه نسبت العقل الفعال الى انفسنا، نسبت اون عقل مدبر فلک الى نفسهی به نفس فلک مانند نسبت عقل فعال به نفس ماست. که گفتم همونطور که کمالات نفس ما از طریق عقل فعال میرسه، یعنی به تعبیر دیگر عقل فعال است که ما را در از قوه به فعلیت در کمالات از قوه به فعلیت خارج میکنه، همچنین عقل فلک هم با نفسش این چنین رفتاری داره که نفس به کمال میرسونه، یعنی در کمال او را از قوه به فعلیت خارج میکنه. و انه مثال کلی عقلی لنوع فعلهی، این عقلی که مدبر فلکه یک مثال یعنی یک نمونه است که تمام کارهای فلک باید از روی این الگو برداشته بشه. تمام کارهای فلک باید از این نمونه الگو برداری بشه، یعنی فلک باید تشبه به این موجود عقلی پیدا کند و این موجود عقلی رو نمونه کارهای خودش قرار بده. منتها هر کس کارش مناسب خودش، عقل کارهایی داره که اون کارها رو فلک به همون سنفی که عقل داره انجام نمیده، فلک یه جور دیگه انجام میده. مثلا فلک با حرکت این کار رو انجام میده، عقل با ثبات این کار رو انجام میده، دیگه لزومی نداره همونطور که عقل انجام داد فلکان همونطور انجام بده. تفاوت بینشون هست، هر کسی بالاخره کارش مناسب خودشه، ولی طوریست که اگر این کار صادر از فلک رو بخواهیم صادر از عقل ببینیم همون کار عقل میشه. کار عقل رو اگر بخواهیم از فلک صادر کنیم، نما این که فلک فلکه میبینیم همین کار فلک میشه. کارها یکیه، منتها در حصول از فایل های مختلف مختلف جلوه میکنه. و انهو مثال کلیون، یعنی همون عقل مفارق مثال کلیست، مثال کلیست، نه که عقل میگه مثال کلی، مثال کلی عقلیست. لنوع فعلهی یعنی فعل فلک، فهو و یعنی فلک، یا تشبه در افعالش بهی به این عقل. ملا اولیا میگه که در حاشیه یه چیزی داره، عبارتی داره، آخه ابن سینا مخالف با رب النوعه، مصول افلاطونیه رو که رب النوعه قبول نمی کنه. ملا اولیا یه تعریضی میاره، میگه اینجا داره ابن سینا یه جوری به رب النوعه اعتراف میکنه، اونجا رب النوعه عظیمه، میگه رب النوعه طولی میگه، بالاخره اقول همشون مدبر افلاکن، مدبران یعنی رب النوع دیگه، مدبرون همون رب النوع، رب النوع که به اذن خدا تربیت میکنه، به اذن خدا تربیت میکنه. پس الان ابن سینا داره به نحوی به رب النوع اعتراف میکنه. عبارت ملا اولیا اینه: حالا احد و معان المصول المسما به رب النوع، که تقریبا داره تعریف میکنه ابن سینا که شما دارید یه جوری به رب النوعی که همه جا منکر شدی اینجا داره اعتراف میکنی، منتها رب النوعی که منکر شدی عقول عرضی است، این رب النوعی که میگی از عقول طولی است، تفاوتی فقط طولی عرضی بودن. البته ابن سینا خوش معتقده ها، متوجه هم هست، میدونه که این مثل رب النوعی هست، ولی رب النوعی طولی رو قبول داره، رب النوعی عرضی رو قبول داره، یعنی اشکال در ابن سینا وارد نیست. احتمالا همین دیگه مولی خواهد مولاولیا راه ها باز کرده. حاشیه مولاولیا و انصافا حاشیه خوبیه. من حالا تاریخ این دو بزرگوار رو ندیدم که مولاولیا جلوتره یا مولا صدرا جلوتره از نظر تاریخی، و الا حاشیه هاشون تطریق کردن اینا مولا صدرا یا مولاولیا، هر کدوم این عبارت هم دیگر دارن. این اون چه که در سلامات مولا اولیا آمده تو حاشیه مفصل مولا صدرا آمده به این عبارت، اونتا حاشیه صدرا اضافه داره. حالا یا مولا اولیا از ایشون گرفته یا ایشون از مولا اولیا، نمیدونم تاریخ کدوم چی جلو تره. کلمات بالاخره هر چی هست وزینه، چه از مولا صدرا باشه یعنی مفتر شیشون باشه، چه مولا اولیا به مولا داده باشه. اگه مولا اولیا هم گفته باشه صدرا ازش گفته باشه، اینقدر ازش گفته که صدرا ازش بگیره. حالا یه مسئله مطلب خیلی فوریه، از سلام بار هم گفتم که مولا اولیا حاشیه باشه قویه. یعنی یکی هم چی؟ بله بله، خب مولا اولیا از کسان است که به کل شفاهاشی نوشته. مولا صدیه تا یه مقاله خاصی نوشته، سید احمدم اون آخرا رو نوشته، مولا سلیمان اون اولا رو، مولا سلیمان فقط تجرکی کرده، پس تحکیب و انصافا کار راحت شده، خیلی راحت شده. ولی عبارت ابن سینا تحکیب تحکیب لازم داره، همونطور که تابعه میکنیم از که به همین عبارت مرتبط نکنه اصلا روشن نمیشه. اصلا میشه با ملا سلیمان قدم اول برداشته برای حل عبارت ابن سینا، اما متاسفانه حاشیش تا آخر نیمده، یه جاهای تخرج میشه. بیشتر حواشی جا وصفانه رشته شده اینطوریه، یعنی وسط ها قد شده. برای جمله دوباره تکراره، هر فلکی که متحرک است باید دو محرک داشته باشد، یک مبدأ عقلی و یک مبدع محرک جسمانی. دو تا مبدع داشته باشه برای حرکت، یک مبدع عقلی که همون محرک بعیده، یک مبدع حرکت جسمانی که حال در جسم نمیده هست. اصلا نفس فلک رو ایشون مثل ارسطو فعلا حال در جسم فلک میدونه، منطقه در جسم فلک میدونه، اگرچه در اشارات سعی داره که مدبر بدونه حال قرار نده. و بل جمله لابد فی کل متحرک منها، و بل جمله لابد فی کل متحرک منها لقرز عقلی من مبدع عقلی یعقل و خیر الاول. این لقرز عقلی مربوطی به متحرکی، حتما این ترکیبی که می کنم باید در نظر باشه. لقرز عقلی مربوطی به متحرکی، من مبدع عقلی مربوط به لابده است که لابده همیشه با یک منی تکمیل میشه، اینجا با من تکمیل شده. لابده فی کل متحرک منها، منها یعنی من الکرات یا من الافلاک، فرق نمی کنه. فی کل متحرک که متحرک است لقرز عقلی، لابده فی کل متحرک لقرز عقلی، یعنی هر متحرکی که حرکتش لغرض عقلی، هر فلکی، این منها رو جلوتر معنا کنن بهتره. لابد فی کل فلک متحرک لغرض عقلی، چون منها رو ایشون بعد آورده، ما به جایی که بعد بیاریم قبل، یعنی بعد کل میاریم، قبل از متحرک میاریم. لابد فی کل فلک متحرک لغرض عقلی، لابد من چی؟ لابد من مبدع عقلی که یعقل الخیر الاول. خیلی اول این واسه تاره. از هر فلکی که متحرک است لغرض عقلی باید این مبدع عقلی رو داشته باشه. و تکون و ذاته و مفارقتن، ذات این مبدع عقلی هم باید مفارق و مجرد باشه، مواصله با جسم و منطبعه در جسم فلک نباشه. فقط علم تن، خب این فقط علم تن تعلیله برای اینه که گفت یعقلوی، تعلیل برای این که گفت تکون و ذات و مفارقتن. چرا ذاتش باید مفارق و مجرد باشه؟ زیرا که سغرایه، زیرا که ذاتش یعقلو خیر الاول. کبرایه، کل ما یعقل مفارق و ذات، پس این مبدع عقلی هم که یعقلو خیر الاول مفارق و ذات. فقط مصنف به کبرا اشاره کرده، فقط علم که ان کل ما یعقل مفارق الذات. کل ما یعقل اسم ان است، مفارق الذات خبرشه. هر کی که تعقل میکنه مفارق الذات، یعنی ذاتش مجرده. این کبرای کلی. خب این مبدع عقلی هم که برای فلک است یعقل الخیر الاول، این صغراست. و کل ما یعقل مفارق الذات، پس این مبدع عقلی هم مفارق الذاته. این تکون و ذاتی و مفارقتن رو با فقط علم تک کبرای یک دلیل اثبات کرد. و من مبدع این للحرکت جسمانیه، این من مبدع اصل بر اون من مبدع عقلی خط قبله. لابد فی کل متحرک سنینی من دو مبدع، یکی من مبدع این عقلی، یکی هم من مبدع این للحرکت جسمانی. جسمانی صفت مبدعه، صفت حرکت نیست، یعنی مبدع جسمانی برای حرکت. مبدع جسمانی رو معنا میکنه این مواصل جسم به جسم تسلیده باشه، یا به تعبیر دیگه منطبع در جسم و حال در جسم باشه که همون نفسه. پس دو تا این متحرک دو تا مبدع میخواد، یک مبدع عقلی، یک مبدع نفسانی. فقط علمت ان الحرکت السماویه نفسانیتون تستر عن نفس مختارتن. خب با این بیانی که کردیم معلوم شد که حرکت سماوی یعنی حرکت مباشر، حرکتیست نفسانی، یعنی نفس عاملشه، نفس فلش عامل این حرکته، که تستر این حرکت از یک نفسی که نفس مختاره، حالت ایجاب و استراد توش نیست. دوم متجددت الاختیارات علی الاتصال، یعنی پی در پی و بدون فاصله اختیارات متجدد پیدا میکنه. اختیارات متجدد که به دنبال هم میاد. سوم، جزئیت ها، یعنی اختیارات جزئی، زمین جزئیت ها و اختیارات برمیگرده. سه تا صفت برای نفس داری جزئی میکنه. یکی مختاره، یکی متجددت الاختیار، یکی جزئیت الاختیارات. متجددت الاختیارات، جزئیت الاختیارات، یعنی این نفس مختار اختیارات متجدد داره و اختیارات جزئی داره. اون عقل که اختیار کلی داره و اختیارش هم متجدد نیست، یعنی برای هر امری یک اراده کلی داره که دیگه تجدد پیدا نمی کنه. وقت در ذیل این اراده کلی غیر متجدد، ارادات جزئی متجدد پیدا می شوند که اون کاری رو که هدفش به نحو کلی تعیین شده تعقیب کنند و بالاخره این موجود رو به اون هدف کلی برسونن. که بارها عرض کردم، مثلا ما تصور میکنیم به طور کلی که تو مسجد باشیم. خب بعد این یه تصور کلیه، از وسیله میکنیم به قدم برداشتن ها. این قدم برداشتن های ما ارادات جزئیه که بعد از تصورات جزئی به وجود میاد. این ارادات جزئی که تغییر میکنن، اون اراده کلی مشرف بر تمام این ارادات ها همچنان ثابت و تغییر نمیکنه. این ارادات متغیر جزئی بالاخره ما رو با اون هدفی که با اون اراده کلی تعقل کرده بودیم میرسونه. یعنی آخر سر وارد مسجد میشیم با این قدم برداشتن هایی که از طریق ارادات جزئی و به دنبال تصورات جزئی حاصل شده. خب تجدد حتما باید جزئی باشه. جزئیت ها که گفته شده بعد از متجدد در ارادات مطلب جدیدی به افاده نشده. یه عبارت اخرای متجدد در اختیاراته، ولی ما صفت بعد از صفت گرفتیمش، ولی عبارت اخرای ها متجدد در اختیاراته. نکه گفتیم نفس مختاره، نفس مختار میسازه با مختار ثابت، مختار به اختیار کلی، و میسازد با مختار متجدد که مختار است به اختیار جزئی. این متجدد و اختیارات علی اتصال جزئیات ها توضیح میده که منظور از این مختاره، مختار به اختیار ثابت و به اختیار کلی نیست. نه، اراده کلی مباشرت هم باید بگیر فیلی در ما هم همید ولی نه. ببینید او قول کارشون کلیه، یعنی کار رو به نفوس واگذار میکنن، یک امر کلیه، یک فیض کلی رو به نفوس واگذار میکنن، نفوس کار انجام میدن. ما هم اینطوریم. عقل ما هیچ وقت کار رو مباشرتا انجام نمیده، میده دست خیال، خیال جزئیش میکنه، بعد اجرا میکنه روی اعضا و جوارح ما، ما کار انجام میده. اصلا عقول سنخ کارشون سنخ کلیه، چون خودشون ثابتن سنخ و کلیان، سنخ کارشون هم کلیه، مستقیم هم وارد کار نمیشن. عقول همیشه کار رو دست نفوس میده و نفوس اجرا کننده، نفوس جزئی میکنن اجرا میکنن. چرا؟ مباشر ایجاد هستن، مباشر کار نیستن. مباشر ایجاد هستن، مباشر کارها نیستن. کارهایی که عرض میکنن با اراده جزئی میخواد، با تجدد ارادات جزئی میخواد انجام بگیره، اغول نتونه انجام بدن. اما یه کاری هستش که فرض کن کار مجرده، شخص هم هست، عقل انجامش میده. مثلا فرض کن تعقل یک امر کلی، این خودش یه شخصه که ما تعقلش میکنیم، ولی این شخص شخصی کلی قابل صدق و شفیرین، ولی ما با یک تعقل تعقلش میکنیم. عقل به شخص تعلق میگیره، شخص رو میتونه ایجاد کنه، ولی شخصی را که کلی باشد. اما گاهی عقل شخصی را در مادهی افاضه میکنن، اون وقت اون شخص دیگه کلی نیست، میشه جزئی، میشه متحرک، متغیر. اما فرض کنید اگر عقلی خواست شخصی رو نه در ماده ایجاد کنم، مثل این که عقل اول میخواد که عقل ثانی رو درست کنه. اون شخصیست که کلی سعیست، یه کلی مفهومی نیست. پس عقل میتواند کار شخصی هم انجام بدهد، منطقه شخصی که اون کار شخصی مجرد باشه. کار شخصی مادی هم میتونه انجام بده به شرطی که اون عقل فقط فاعل باشه، قابل ماده باشه. اون وقت فاعل صورتی رو در ماده قرار میده، این تجدد و جزئیت مادی و امثال ذلک بر اثر کار اون فاعل و قبول این قابل درست میشه، ولی مستقیم خود فاعل نمیتونه کار متغیر انجام بده. قابل که این کار رو قبول میکنه تغییر از اینجا شروع میشه. عقل ممکنه کار شخصی انجام بده، اما کار شخصی که وابسته تو تغییر چش نیست، مگر اگر تغییر هست تغییر از نظر قابل. این فیکونو که الان میخوام بخونیم تفریع بر مطلب گذشته است که گفتیم هر فلکی باید یک عقل مخصوص خودش داشته باشه. حالا میخوام ببینیم تعداد عقول چقدره. این فیکونو تفریع بر مطلب، اگر برای هر فلکی ما یک عقل داشته باشیم، 9 تا فلک داریم، 9 تا عقل داشته باشیم. یک عقل هم مربوط به عالم کون و فساد که اسمش میشه عقل فعال، مجموع میشه 10 تا. دیگه از 10 تا لازم نیست. اما اگر برای هر فلک کلی و فلک جزئی و هر کوکبی عقلی لازم باشد، مجموع عقول ما حدود 50 تا میشه. چون مثلا فرض کنید که مریخ یک کوکب داره، یک فلک کلی داره به نام ممثل، 3 فلک جزئی داره، یکی تدویر یکی خارج المرکز. مجموع خود مدیخ تنها 4 تا عقل لازم داره، یکی مدبر کوکبش، یکی مدبر تدبیرش، یکی مرکب خارج مدبر خارج المرکز، یکی مدبر مؤثر. اخو حدود 50 تا میشه. اصلا حالا الان من توضیح ندادم، توضیح بدم معلوم میشه که تمام اون امتیازه از همون کوکب شروع میشه. یعنی همه تمام افلاکونا به خاطر کوکب دارن میچرخن، اگر کوکب نبود که افلاک نبودن، همه افلاک از کارگزاران کوکب هست. حالا الان توضیح میدم. این یه مطلبی بود که من به صورت مجمل عرض کردم، حالا بخوام تفصیل بدیم. بارها عرض شده که ما 7 تا فلک سیار داریم، 1 فلک ثوابت داریم، 1 فلک اطلس، مجموع میشه 9. این 7 تا فلک سیار، 7 تا فلک کواکب سیار، 2 تا از این کواکب رو ما نگره مینامیم، خورشید و ماه، که فلک 4 از این پایین حساب کنید، خورشید فلک 4، ماه فلک اول، اینا رو میگیم نگره. 5 تا دیگه هست که فلک زهره و عطارد و نه فلک نه خوده زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زحل. این 5 تا رو میگیم خمسه متحیره. خمسه متحیره به این جهت مینامیم که اینها گاهی در طول سال دیده میشه که به سمت مشرق برن سیر میکنن، گاهی دیده میشه که ساکنن، گاهی هم دیده میشه که به سمت مغرب میرن. برداشت ما اینه که اینا که انه ها متحیرن، نمیدونن باید کدوم طرف برن، به طرف مشرق برن دائما، به طرف مغرب برن، یا اینکه نه هیچ کدوم. رضا 3 جور علال میکنن. این برداشت ماست، ولی خب توضیح داره. گفتن که چنین به نظر میرسه اونا دارن به سمتی که باید حرکت کنن حرکت میکنن، اینطوری به ذهن به نظر ما میرسه. چرا اینطوری به نظر ما میشه؟ میرسه به خاطر اینکه حاصل حرکات افلاک رو که با هم دیگه جمع میکنیم گاهی به علاوه و به علاوه با هم جمع میشن، گاهی به علاوه با منها جمع میشه. اون وقتی که به علاوه با منها جمع میشه گاهی مساوی هم که برای اندیشون میشه صفر، گاهی هم اون تفاضلش بیشتره که حالا اینا باید در جای خودش بحث باشه، که در اون صورت به سمت مغرب حرکت میکنه. اصطلاحا گفته میشه اقامت دارن، رجعت دارن و استقامت. استقامت به سمت مشرق رفتن، اقامت توقف، رجعت به سمت مغرب رفتن. این ستا رو برشون گفته. اصطلاحا هم بشه میگه خمسه متغیره. حرف اینه که مبدع حرکات افلاک این خمسه قوهیست که از کواکب در این افلاک ریخته می شود، یا اینکه نه هر کدوم از افلاک قوه مخصوص خودشون دارند. اگر بگیم قوه از کواکب به افلاک داده میشه، خب یک عقل مدبر کوکب باید داشته باشیم که قوه رو به کوکب بده، کوکب هم قوه رو که از عقل گرفته به فلک بده. هر فلکی یک عقل بیشتر مدبرش نیست، چون یک کوکب بیشتر نداره. اما اگر اینطور نگفتیم، گفتیم که قوهی که مال کوکب اون جداست، دیگه افاظه نمی کنه به فلک. قوهی که مال فلان فلکه مال خودشه، به فلکه دیگه نمیده. مال اون فلک دیگه مال خودشه، به فلک دیگه نمیده. به حاصل اون وقت به تعداد کواکب به علاوه تعداد افلاک جزئی و کلی باید عقل موجود باشه، که گفتیم حدود 50 خورده عقل باشه. پس یا 10 تا عقل طولی نداریم یا 50 خورده عقل طولی داریم. این 10 تا عقل طولی رو شروع میکنه یکی دو تا شش مرده میگن اولیش عقلیست که مدبر فلک اطلسه، مدبر و محرک فلک اطلسه، منتها محرکی که خودش لایتحرک. دومی عقل دومیست که مدبر فلک ثوابت است و محرک فلک ثوابت است، بازم همونجور محرکی که خودش لایتحرک. و ها چرا برید تا پایین تا برسه به فلک نهم که فلک قمره. اون هم دارای عقلی است که محرک است، محرکی که خودش لایتحرک. بعد از این عقل نهم نوبت به عقل دهم میرسه که فعال فی انفسناست، یعنی عالم ماده رو تدبیر میکنه و در انفس ما تاثیر میگذارد. اینو ما میشیم عقل فعال، اینو میشه عقل دهم. این در صورتی که نیرو از عقل به کواکب برسه، از کواکب پخش بشه تو افلاک. این وقت ما 10 تا عقل خواهیم داشت به این بیانی که گفتیم. اما اگر نیرو از عقل باید به کوکب جدا برسه، به فلک جزئی جدا، به فلک کلی جدا، اون وقت که اصل این که تعداد عقول بیشتر میشه. فیکون عدد العقول المفارقه بعد المبدا الاول، عدد عقول مفارقه‌ای که بعد از مبدا اول قرار دارن، که مبدا اول هم محرک اول است، محرک مشترک. به اون الان جز بحث ما نیست. بعد از این مبدأ اول عدد عقول مفارقه به عدد حرکات است. ببینیم چند تا حرکت داریم. فإن کانت الافلاک المتحیره، یعنی افلاک کواکب متحیره، تا خود افلاک متحیر نیستن، کواکبش متحیره. فإن كانت الأفلاك المتهجرة إنما المبدأ في حركة كرات كل كوكب فيها قوة تفيض من الكواكب. اگر افلاک متهجر اینطور باشد که منشأ حرکات کرات هر کوکبی فيها، در افلاک متهجر قوهی باشد که از کواکب افاضه می شود به افلاک، اگر اینطور باشه بعید نیست، به صورت جزم نمیگه، بعید نیست که مفارقات به عدد کواکب باشند. کتاب ما داره به عدد کواکب و این بعضی نسخه ها داره به عدد کواکب لها. وقت زمیر لها برمیگرده به افراد متحیره، نباشه لها بهتره. لا به عدد الکرات، تعداد مفارقات نقول به عدد کواکب است، نه به عدد کره ها. کره بیشتر از کواکبه، چون هر کوکبی ممکنه چند تا کره داشته باشه. کرش یادم همه یه کواکب سه تا کره دارن، به جز کوکب شمس که دوتا داره و قمر و مریخ که هر کدوم چهار تا داره. خب لا و عدد الکرات و کان عدده ها اشره و عدد اول تعالی، عدده ها یعنی عدد مفارقات. اگر قرار شد که عدد مفارقات به عدد کواکب باشد، چون کواکب نه تا هستند و یکی هم عالمه کون و فساد اضافه میشه، اون وقت عدد این مفارقات ده تا میشود بعد از واجب تعالی. یعنی واجب حساب نمی کنیم، چون واجب تعالی جز مقسم ما نیست، او واجبه. اینا ممکنه عدد مفارقات ممکنه ده تاست که همشون بعد از واجب تعالی هستن، چون مخلوق هم مطلبشون پایین تنه. اولها اولین این ده تا عقل، عقل محرکیست که لا یتحرک و تحریک این عقل ثابت است. لکرت الجرم الاخصا، جرم اخصا رو حرکت میده. جرم اخصا هم فلک الافلاکه، جرم اخصا بهش میگن، فلک اخصا میگن، فلک اعلا میگن، محدد الجهات میگن، فلک اول یا فلک نهوم هم گفته میشه، فلک غیر مکوکب یعنی ستاره بی ستاره گفته میشه. به زبان متشرع عرش نامیده میشه. ثم الذی یعنی ثم العقل الذی هو مثله، یعنی مثل اون عقل اول است. مثل عقل اول این چی؟ یعنی المحرک الذی لا یتحرک. محرک هست ولی خودش حرکت نمی کنه. این حاصل است برای کرت ثوابت. کرت ثوابت این فلک هشتم. ثم الذی هو مثله، باز یه عقل دیگری که مثل اون دوتا عقل قبله یا مثل اون عقل اوله، در چی مثل عقل اول عرض شده میدار، این که محرک است، محرک الذی لا یتحرک. این مدبر است لکرت زحل. و کذالک همینطور بیان پایین، حتی ینتهی الالعقل الفائز ار انفسنا، تا برسیم به اون عقلی که بر انفس ما افاضه می کند که ما اسمش عقل فعال می داریم. هو عقل العالم الارضی، عقل عالم ارضی است، یعنی مربوط به زمین دیگه، مربوط به افلاک نیست. اون نقطه مربوط به افلاک هست، یکی مربوط به زمین است و هوا و اینا دیگه، همون عالم ارضی هست، عالم الناس. و نحن نسمیه العقل الفعال، اسمش میزن عقل فعال. خب و این لم یکن کذالک، و این لم یکن کذالک اصلا سر اون بالا داشتیم. فا امکانت الافلاک المتحیره انما المبدع فی حرکات کرات کل کوکب فیها قوت تفیض من الکواکب. حالا میگیم و این لم یکن کذالک، یعنی اگه اینطور نبود، یعنی یعنی حرکت افلاک از طریق قوهی که از کوکب به افلاک افاضه میشه نبود، بل کان کل کرت متحرکت لها حکم فی حرکت نفسها، هر کره متحرکی حکم خودشو داشت، از کسی فیض نگرفت، مستقیم از عقل فیض میگیره، از کوکبش و از فلکی دیگه فیض نمیگیره. بل کان کل کرت متحرکت لها، یعنی برای این کرت متحرکه حکمی باشد فی حرکت نفسها، هر کدوم حرکت خودشون رو مستقل داشته باشن. ولی کلن کوکبون یا ولی کل کوکبن، هر دیگه میتونیم بخونیم. ولی کلن کوکبون یعنی هر یک از این کرات هم کوکبی داشته باشن که کوکبشون هم حکم مستقل خودش داشته باشه. نه تنها هر کره‌ای حکم مستقل خودش رو دارد، بلکه لکلن کوکبون که کوکب هم حکم مستقل خودش داره. پس ما برای کواکب عقول جدا، برای کرات هم اهم از کرات کلی و جزئی عقول جدا قرار میدیم. این دستاتی که لکلن کوکبون بخونید با تنظیم. غیر از فلکی اطرف برد بله. لکل یعنی هر یک از این افلاک کلیه کوکبی داشته باشه. برای یک کوکب در هر فلکی هست. البته هیچ بودی هم نداره. لکل کوکبون مثلا تمام همت ابن‌سینا همینه که لکل کوکبون هر کدوم کوکبی داشته و الا و پنجاته میشه. اون وقت پنجاته میشه. الا اگه همیشه حسابی پنجاته نمیشه. سمتی که از کرده نیا کنید فلک خوابید یک، فلک اطلس هم دو، بعد بقیه فلک ها رو کنیم سه تا سه تا حساب کنیم با کوکبش میشه چهار تا، زحل چهار تا با اون دو تا را میشه شیش تا، مشتری چهار تا میشه ده تا، مریخ چهار تا میشه چهارده تا، شمس دو تا میشه شانزده تا، عطارد پنج تا میشه بیست و یک، و زهره چهار تا میشه بیست و پنج تا، قمر هم پنج تا میشه سی تا، یه دونه وقل فعال میشه سی و یک. پنجاه خورده نشد این چون که پنجاه خورده ای، چون هر کوکب جزئی و کلی برش، هر فلک جزئی و کلی برش یک کوکب درست میکنه، وقت میشه پنجاه خورده ای. این لکلن کوکبان باید نیست اینجوری باشه، اصلا احتمال قویه که لکلن کوکبان لکل کرتن متحرکتن، چه کره جزئی باشه چه کره کلی کوکبیست، منطقه ما کوکبیه که تو تدویره میبینیم شاید بقیه اینقدر ریز باشن که نبینیم یا شفاقه یا ریز هم نبینیم، اگه این طور باشه اون پنجه و خورده عقص پیدا میشه. یک دونه کوکب مورد چیش برای کوکب؟
این کوکب
بله هر فلکی یک کوکب داره، هر فلکی از افلاک جزئی و کلی یک کوکب داره. مثلا فرسون مریخ که چهار تا سه تا فلک داره، مریخ سه تا فلک داره، یک تدویر داره، یک خارج مرکز داره، یک امثل داره. ببین سه تا کوکب تو اینجا داره، یکی مال تدویرش، یکی مال این میشه مال یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم، لکل کوکبن هم میتونیم بخونیم. وقتی لکل کوکبن اگر با اضافه خونده بشه عط میشه بله ها اینطور میشه عبارت، بلکان کل کرت متحرکتن لها حکمون فی حرکت نفسهی و لکل کوکبن هم حکمون فی حرکت نفسهی که لها و لکل کوکبن اینطوری میشه، کل کرت متحرکتن لها و لکل کوکبن حکمون فی حرکت نفسه که هر کدوم حرکت مستقل خودشون داره، حکم مربوط به خودشون داره. اگه اینطور باشد کانت هذه المفارقات اکثر عددن، عدد مفارقات بیشتر از ده تا خواهد شد، و کان یلزم علی مذهب المعلم الاول قریبا من خمسین فما فوقها، پنجاه تا یا یه خورده بیشتر. این یه خورده بیشتر اینا چه میگه؟ برای این که اختلاف تو افلاک که در تعداد افلاک اختلاف هست، و آخرها و آخرها العقل الفعال، آخر به کسر خیلی نه آخر، آخر یعنی آخرینشون عقل فعاله. خب حالا چند تا شما نظرتون چیه؟ وقد علم تنین کلام نافیر ریاضات مبلغه یعنی مقدار ما زفر نابهی من عدده ها، عدد عقود رو به مقداری که ما زفر پیدا کردیم در علم ریاضی بیان کردیم، شما اونجا دانستیم. الفصل رو راضه بخونم وارد بشم یا نه؟ بخونیم یه نفر عقیب اگه بخونیم بخونیم وقت بریم باید الفصل راضه چی ترتیب وجود العقل و نفوس سماویه و الاجرام الازویه عند المبدأ الاول. موجوداتی که ما داریم غیر از عناصر، چه عناصر بسیطه چه عناصر مرکبه، ستان، یکی عقله، یکی نفس افلاکه، یکی جرم افلاکه. ما میخوام ببینیم الان اینا چجوری از واجب تا حالا صادر شدن، هر سه رو با هم خدا صادر کرده، یا نه یکی رو اول صادر کرده بقیه رو به توسط بقیه رو به توسط صادر کرده، یکی رو مباشرتا صادر کرده بقیه رو به توسط. اگر اینطوره یعنی یکی مباشرتا صادر شده بقیه رو به توسط، اون یکی کدومه؟ عقل نفس جرمه؟ نه، ما باید روشن بشه. مثلا بحث ما در اینه که غیر از این موجودات عنصری، موجودات دیگری، موجودات امکانی دیگری که داریم، این سه تا عقل و نفس و جرم، اینا با هم صادر میشن مباشرتن یا نه یکی مباشرتن صادر میشه بقیه با واسطه؟ اگر همه با هم مباشرتن صادر بشن خب بحثی نداریم، اما اگر یکی صادر بشه اولا و بقیه صادر بشن با واسطه، حتی داریم که اون یکی که اول صادر شده کدومه. تو این فصل ما میخوام این بحث رو مطرح کنم. اولا در این فصل توجه کنید، یه فهرست مختصری از فصل رو عرض بکنم که با آگاهی بتونیم وارد بحث بشیم. اولا در این فصل ثابت میشه که واجب تعالی مصدر کل موجودات، همه موجودات از این ثابت شدن. بعد ثابت میشه که صدور این موجودات نه بالقصد بوده و نه به طبع بوده، بلکه به تعقل این موجودات بوده. خدا موجودات رو تعقل کرده و با تعقل موجودات، چون تعقلش علم فعلی بوده، این موجودات ساده شده. بعد بحث بعدی که داریم اینه که متعلق این تعقل چی بوده. ثابت میکنیم متعلق تعقل خود موجودات یک، نظام حاکم بین موجودات دو، و در کنار این دوتا رضایت واجب تعالی به صدور اون موجودات و اون نظام سه. مطلب بعدی اینه که نحوه تعقل بیان میشه که خدا تعقل کرده، یعنی به این صورت که از قوه به فعلیت خارج شده، تعقل‌های متعدد بوده، با به این صورت که یکی اول یکی دوم یکی سوم به تعقل آمدن، یا نه واجب تعالی تعقل متعدد کرده از قوه به فعلیت نمیده، از معقولی به معقولی دیگه منتقل شده، یا نه فرض سومه با یک تعقل همه موجودات من الازل الى ابد رو تعقل کرده. ثابت میکنیم که این سبونیه. حالا شاید به سوار متسم بحث عنایت سوار متسمه، این زمین سینی هم برای عنایت هست. بعد از اینکه همه مطالب گفته شد، این بحث مطرح میکنیم که حالا میشود از واجبی که با تعقل واحد همه موجودات تعقل کرده کسی صادر شود، یا حتما بعد از اون واحد صادر شود به مباشرت و بقیه صادر شدن به واسطه؟ این هم بحث سی بار مطرح میشه. این مباحث ما در این فصل مطرح میکنیم، البته مباحث دیگری هم داریم که اشاره میشه. توجه کنیم پس اولا واجب تعالی رو مصدر کل میدونیم، بعد که مصدر کل میدونیم این نحوه صدورش هم اینه که نه بالقصد صادر کرده، نه به طبع صادر کرده، بلکه با تعقل صادر کرده. بعد بحث میکنیم در این که متعلق تعقل چیست و نحوه تعقل چیست، و بعد آخر سر هم بحث میکنیم که حالا که قرار شد با تعقل موجودات صادر شدن، اولا یکی صادر میشه بقیه با واسطه، یا نمت شسر از اون صادر میشه. این هم نوارسی سیاد اینجا ها بحث میشه. بعضی از اون مطالبی که ما در اینجا میخوام بگیم در گذشته گفته شده، فقط اشاره میکنیم به عنوان تذکر که مطالب گذشته یادتون بیاد، اون وقت نتیجه گیری میکنیم، دیگه خیلی وارد بحث مفصل نمیشه. بعضی اش هم نه احتیاج داره به اینکه یه مقدار مفصل تر بحث کنیم، مفصل تر بحث میکنیم. پس حالا عنوان فصل رو توجه کنیم چی؟ ترکیب وجود العقل. خب ایشون معتقد هست که موجودات از خدا مرتبا صادر شدن، همه مجتمعا و با تکثر صادر نشد. اون هم که صادر شده اولش عقل بوده، بعد نفس بوده، بعد جسم بوده. لذا میگه فی ترکیب وجود العقل و النفوس السماویه و الاجرام العلویه، ان المبدا الاول، ان المبدا الاول متعلق به وجوده، وجود به معنی صدور. از مبدا اول به ترتیب صادر شدن از یک نفوس سماویه، دو از نام الوی، سه اقول داری این ترتیب وجود اقول و نفوس، ولی اقول بهتره چون قراره که یک عقل نباشه بلکه بیشتر باشه. فی ترتیب وجود اقول و نفوس زن سیما میست داره چطور؟ ما به عنوان نسخه میگیسیش چون عقل هم اشتباه نیست، ولی خب اقول بهتره. تفسیر قیاسی؟ نه، این کتاب بعیده چون مصحح کتاب نسخه خطی زیاد داره، از روی نسخه خطی تفسیر میکنه و تفسیر نظری نوعا نمیکنه. قد سهلنا فی ما قدمناه من القول ان الواجب الوجود به ذاته واحدان. خب واجب تالا یکیست، یعنی این موجودات متکثر رو انتظار نداشته باشید که صادر از چند خدا ببینید، این از یک خدا صادر شده. این بحث اول ماست که همه موجودات جهان، چه عقل، چه نفس، چه جرم و بعدش هم عنصریات، همه از یک خدا صادر شده. حالا باید ببینیم چطوری ساده شدن. بعد انهو لیسه به جسم ولا فی جسم. خب خدا جسم نیست، اگر جسم باشد چنانچه در جای خودش گفته شده جسم نمیتواند خالق باشد. این همه زمینه است میخواد خالقیت خدا رو تمام کنه. جسم نمیتواند خالق باشد، پس خدایی که خالقه نباید جسم باشه. ولا فی جسمه، فی جسم این جسمانی هم نیست. جسمانی ممکن است فاعل باشه، یعنی چیزی که حال در جسم، مثل قوه هایی که ما داریم، اینا فاعل هم یه صورتی ایجاد میکنه، مثلا یا حرکتی ایجاد میکنه، موجب هست، ولی موجب بلا نهایت نیست. هیچ قوه جسمانی نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد، زیرا به خاطر وابستگی به جسمش اثر نامتناهی براش مشکل درست میکنه. موجود مجدد است که اثر نامتناهی دارد و خدا چون اثرش نامتناهی است، پس لا فی جسمه. این لا فی جسمه لازمه در اینجا، لیس به جسمه هم لازمه، چون میخوام ثابت کنم که خدا مستره، از پس لیس به جسمه داشته باشیم. چون میخوام ثابت کنیم که خدایی که مستره از اون اول تا آخر رو که اول آخر نداریم، بی‌نهایت رو آفریده، لازم هست که لافی جسمه رو درست کنیم. که اگه فی جسم باشه میشه قوه متناهی و قوه متناهی اثر نامتناهی نداره، پس ناصر باید فی جسمم، لافی جسمم ثابت بشه. ولا منقسم به وجه من الوجوه، به هیچ وجهی باید منقسم نباشد، یعنی مرکب نباشه، چون اگر مرکب باشه حاجتمند میشه. حاجتمند که شد حاجتش را خودش برنمی آورد، باید موضوعی دیگه برگیره، بالاخره اون وقت باز دستگاه سرقت به هم میریزه. باید بسیط باشه، مرکب نباشه، بی احتیاج باشه، کامل باشه تا بتواند این چنین بیافریند. اینا همه شرایط صدوره. فاذن الموجودات کلها وجودها انها، با این بیانی که کردیم موجودات همشون وجودشون ازوست. اولا چون جسم نیست موجودات از اون موجود میشوند. اصل وجود موجودات و صدور موجودات متوقف بر اینه که جسم نباشه. بعد کل موجودات، کل موجودات یعنی کدومشون؟ یعنی بی نهایت از این ساده شدن، پس این لافی جسمه. اگه فی جسم بود این موجودات بی نهایت نمیتونه ثابت کنه. از طرفی همه از این ساده شدن، از خدای دیگه ساده نشدن، چون واجب الوجود به ذاتی واحدون. و این چنین نیست که از اجزای صورت ساده شده باشه، از خود ساده شده چون بسیطه. هیچ موجود دیگری هم با او کارش نکرده چون محتاج نبوده. توجه میکنم فعلاً الموجودات کلها ها وجودها هم متفرع و تمام مطالب قبلیه، متفرع بر یکی تنها نیست، متفرع بر همه است. یعنی چون این چنین است که واجب تعالی یکیست، جسم نیست، فی جسم نیست، بسیطه. چون این چنین فعل موجودات کلها ها وجودها هم
این
وجودها شاید هم نشه. وجود موجودات همه از خداست. حالا آیا وجودشون رو جعل کرده یا ماهیتشون رو جعل کرده؟ خیلی واضح نیست. البته ظاهرش اینه که بله وجودشون جعل شده، وجودشون ساده شده، با اصالت وجود سازگارتره. حالا کسی بخواد اصالت ماهیت رو از این عبارت در بیاره به مشکل چندانی برخورد نمی کنه. اون خب همونطور که می فرمایید تعبیر تعبیریست که با اصالت وجود سازگارتره. ولا یجوز ان یکون له مبدا اون بوجه من الوجوه، ممکن نیست برای خدا مبدعی باشد بوجه من الوجوه. بوجه من الوجوه نه مبدع فاعلی نه مبدع قابلی، هیچ مبدعی نمیتونه داشته باشد. خب مبدع به معنای آغاز هم میاد، به معنای موجود جلوتر هم میاد، به معنای سبب هم میاد. اینجا مراد سببه. البته خدا هیچ جو مبدع نداره، آغاز نداره، اسم ازلیه. و مبدعی به معنای خالق یا معنای ما قبل هم نداره که موجودی ثابت رو برگو باشه، چون او اول ازلی بیه، ازلی که قبل از خودش کسی رو نمیده. مبدع به معنی سبب هم نداره، هر سه رو خدا نداره. ولی در اینجا منظورش از لا یجوزن یکون لهون مبدع بچه من رو دو، منظورش از مبدع سببه. رضا پستر میگه بلا سبب، این بلا سبب به این بیانی گفتن اصل تفسیر میشه به مبدع، روشن میکنه مراد ما از مبدع چیه. للذی انه و للذی فیه او بهی یکون و للذی له، خدا هیچ نوع سبب نداره، نه سببی که انه، سببی که موجود یست رو انه، سبب فاعلی، سببی که انه است یعنی سببی که یست رو الموجودات انه، میشه سبب فاعلی. برای خدا سببی که خدا از اون سبب حاصل شود یعنی سبب فاعلی وجود نداره. ولی الذی فیه، سببی که موجود در اون سبب یکون و یتحقق ماده است، پس سبب مادی هم خدا نداره. للذی فیه یکون، فیه او به یکون، یکون مال هر دوست، للذی فیه یکون او به یکون. موجود از موجود مرکب اگر بخواد تحقق پیدا کنه در ماده تحقق پیدا میکنه، پس الذی فیه میشود سبب قابلی، سبب مادی. او به یکون موجود مرکب اگر بخواد تحقق پیدا کنه به صورت تحقق پیدا میکنه، یعنی اگر ماده حاصل بود صورت رو افاضه کنید این موجود محقق میشه. پس الذی بهی یعنی سبب سوری، ولی الذی لهو یعنی سببی که موجود به خاطر او موجود می شود، که عبارت از قایت، برای خدا قایت هم نیست. پس خدا هیچ نه سبب نداره، به وجه من الوجود مبدا نداره، نه مبدا فاعلی که یصدر عنه یصدر عنه، نه مبدا مادی که کان فیه، و نه مبدع سوری که کان بهی، و نه مبدع قایی که یکون لهو. این حتی یکون لعجل شیئن تبیین و تکمس برای للذی له، به اون سه سبب قبلی کاری نداره. حتی یکون یعنی خدا قایت ندارد، حتی یکون لعجل شیئن، تا خدا به خاطر چیزی وجود گرفته شده باشد که وجود گرفته تا به اون چیز برسد. اینطور نیست، خدا لعجل شیئن موجود نشده یا موجود نیست. این سله هازا لایجوز ورود در مطلب دومه. مطلب دومی بود که گفتیم همه موجودات از خدا صادر شدن، منتها لا به قصد و لا به طبع بل به تعقل. این مسئله دوم بود. حالا میخوام ثابت کنیم که موجودات از خدا بالقصد صادر نشدن. چه موجودات از خدا بالقصد صادر میشون؟ اون وقتی که خدا قایت داشته باشه که موجودات رو قصد کند تا به اون قایت برسد. پس این سله هازالا یدود یعنی چون سبب قایی ندارد، در اینی که مطلبی که میخوام شروع کنیم یه مطلب مستقله با این فاعل تفریه گذشتن ارتباط داره. یعنی نفی کردیم قایت داشتن خدا را، از اینجا نتیجه میگیم پس خدا اگر موجودات رو ایجاد میکند قصدی ندارد، چون اگر بخواد قصد داشته باشه هدف خواهد داشت. معنیش اینه که برای رسیدن به اون هدف و برای رسیدن به اون قایت داره فرق میکنه. این میشه خدایی که دارای سبب قایی است. ما الان گفتیم سبب قایی نداره. فلهذا یعنی به خاطر این که سبب قایی ندارد، لا یجوز ان یکون کون الکل عنه علی سبیل قصده. کون دوم، کون تام است یعنی وجود الکل، صدور الکل. جایز نیست که صدور و وجود کل از خدا علی سبیل قصد من باشد. اینطوری نیست که خدا قصدی داشته باشه، قصدی که صادر شود منه. چه قصد نه مثل قصدی که ما داریم؟ جایز نیست که خدا قصدی مثل قصد ما داشته باشه. بله، قصد به معنای اراده، اراده به معنای علم و نظام احسن اشکال نداره، ولی اونو ما دیگه اسمش قصد نمیذاریم. قصدی که قصد نه نخواهد داشت، متکلم میگه خدا قصد داره مثل قصد ما، ما اون رو رد میکنیم. و الا اگه کسی بگه خدا قصد دارد و مرادش از قصد اراده باشد، مرادش از اراده علم به نظام احسن باشه، چنانچه ما میگیم اشکالی نداره. فقط میگیم آقا این اراده رو تعبیر به قصد نکن. اگرم تعبیر کردی اشکال نمیگیریم، خب حق داری به هر چه دلت میخواد تعبیر بکن. اما قصدی که ما نفی میکنیم این قصدی است که متکلم گفته، نه این قصدی که تو داری میگی. قصد به معنی اراده، اراده به معنی علم و نظام اصلا این رد نمی کنیم، بلکه قصدی از خدا که چه قصد نباشه رد می کنیم. یا تکمین الکل متعلق به قصد نا نیست. چه قصد نا لتکمین الکل؟ ما که قصد تکمین کل کردیم؟ ما نمیتونیم قصد بکنیم، این نمیتونیم تکمین کل داشته باشیم که قصد کنیم. و کلی که شما روشن نیست که بخوام تکمین کل رو قصد کنیم. این لتکمین الکل متعلق به قصد منه. این که قصدنا که انهو یک کلمه معترضه است اینجا آمده، نبودم نبود. اینطور میشه فله هزالا یا جزن یکون کون الکل انها علا سبیل قصد منه لتشبین الکل ولی وجود الکل. اینطور نیست که خدا قصد کرده باشه تشبین کل را و وجود کل را و صدور کل بعد از این قصد حاصل شده باشه، چون میشه متکلمی میشه. اگر اینطور باشه مشکلش اینه فیکون قاصدن، یعنی حتی ان یکونه فیکون قاصدن لعجل شیء غیره. لازمش اینه که خدا قصد کند خلق رو به خاطر چیزی در از خودش. ما معتقدیم که قایت خلق خود خداست، یعنی چون خدا جواد است، چون خدا فیاض است، چون این ذات چنین است که خلق کند داره خلق میکنه، که قایت همون خود ذاته. نه چون خدا میخواهد فلان چیز را به دست بیاورد، فلان چیزی را که غیر از خودش هست به دست بیاورد. اگر خدا بخواهد قصدی مثل قصد ما داشته باشه و با این قصد عالم را و موجودات را خلق کنه، لازم میاد که قاصدن لعجل شیء غیر از خودش باشد، یه چیزی غیر خودش را تعقیب کنه. وقتی میشه نقص واجب تعالی و حاضر فست قد فرق نامن تقریبهی فی غیرهی. ما در این که خدا ایجاد نمی کند لعجل شیء غیره، این مطلب رو در پایین تر از خدا که اقولا اثبات کردیم تطریق به خود خدا. ما گفتیم هیچ وقت عالی ناظر به دانی نیست، حتی اگر اون عالی فلش باشد، عقل باشد، تطریق به خدا. پس حاضر فست این مطلبی که ما در این بیان گفتیم قد فرقنا من تقریبهی فی غیر تعالی، در غیر خدا تقریبش کردیم. و ذالک یعنی هذا الفصل فیه در خدا اثر است. اگر در غیر خدا ثابت شد که ناظر به دانی نیست، ذالک الفصل همین فصلی که نظر نداشتن به دانی است، فیه در خدا اثر است. و نخسته من بیان امتناع ان یقصد وجود الکل عنه ان ذالک یؤدی الی تکثر فی ذاته. ما امتناع نظر داشتن خدا به دانی رو، یا به تعبیر دیگه امتناع قصد داشتن خدا رو قبلا بیان کردیم، بیانی که هم مربوط به خدا میشد هم مربوط به غیر خدا میشد. حالا نخسته هم میخوام یه بیان مخصوصی برای خدا بیاریم که بگیم خدا با قصد کل رو صادر نکرده. همون بیان مخصوص اینه که اگر خدا بخواهد کل رو با قصد صادر کنه، تکثر در ذاتش لازم میاد. و نخسته من بیان امتناع ان یقصد وجود الکل ان ذالک یؤدی الی تکثر فی ذاته. نخسته نخست الواجب تعالی را واجب الوجود را خط اول فصل تعبیر واجب الوجود داشتیم. و نخسته نخست واجب الوجود را از بیان امتناع قصد کرد ان یقصد الوجود الکل از خودش را، یعنی وقتی میخوام بیان کنیم امتناع این را که خدا قصد کند وجود الکل را از خودش، انها متعلقه به وجوده، یعنی وجود الکل از خودش را اختصاص میدیم. از بین این بیان، یعنی بیانهای متعدد داریم، از بین این بیان اختصاص میدیم به خدا این تیکره که النظاره که یعنی الى تکثر هیفی ذاته منجر میشود. اگر خدا بخواهد قصد کند وجود کل و انها یعنی از خودش، منجر میشود به تکثر هیفی ذاته. لازم نیست خدا در ذاتش تکثر بده کنه. چطوری تکثر بده میکنه؟ حالا این تیکره توجه کنه، این تیکره اینا که از رو خوندن که میخواد گفتن نداشت، فقط دیدیم که فقط توضیح دادم، احتیاط نداری که تبیین کنه. اما این حالا لازم نیست خود مرشا از خصیص باشه یا مرشا از شاسی، یکی ذاتش، یکی علمش به این که باید قصد کند یا راضی هست که قصد کند، یا علمش این ذاتشه دیگه، لازم نیست که اونم در مطل ذات باشه. پس این شد دوتا تو ذات، دوتا چیز، یکی ذات یکی همینه. سوم قصد میکنه، علم دارد که باید قصد کند یا لااقل راضی هست قصد کند. بعد چون علم داره که راضیه یا باید، خدا بایدی رو یا راضیه رو ترک نمی کنه، لذا قصد میکنه. بعد که قصد کرد، فایده این قصد کردن بهش برمیگرده، فایده از مادون به او برمیگرده که قبلا گفتیم هر کسی قصد میکند از مقصود یک فایده میبرد. لازمش اینه که خدا از مقصود یک فایده ببره. حالا سه چیز الان یا فاسی، یکی ذات هست، یکی علمش به وجود هست و به وجود بیاد سباره قصد، یکی هم خود قصد، یکی هم اون فایده ای که از قصد فاسی میشه، تکثر در خدا به وجود میاد. این عاملش اینه که خدا قصد کرده و تکثر در خدا محاله. پس قصد کردن و صدور موجودات از خدا به قصد محاله. فإنه حينئذ بیان برای اینه که تکثر در ذات خدا راه پیدا میکنه. فإن خدا حينئذ، فإنش همین است، حينئذ یعنی در این هنگامی که خدا قصد کند وجود الکل را از خودش، یکون و فیه یعنی در خدا سکیز، یک شیئون به سببهی یکسون، یک چیزی در خدا هست که او خدا را به سمت قصد سوق میده و اون چیزی اینه که خدا میدونه باید قصد کنه یا راجح میدونه قصد کردن رو. این که واجب است قصد کند یا راجح است قصد کند، این عامل قصد میشود و خدا به سبب همینه که قصد میکنه، یعنی چون راجحه چون واجبه خدا قصد میکنه. یک شیء اون به سببه یخصه، چیزی که به سبب او خدا قصد میکنه، اونی که خدا به سببش قصد میکنه یکی از دو چیزه، یک معرفته و علمه لوجود القصد او استحبابه، دو او خیریتون فیه توجه بزالک. یک کدو که میگن معلوم میگن اصلا بر کجا میشن، چی توی اصلا بر هم میشن. اون چیزی که عامل قصد میشند و خدا به سبب او خرش میکند یکی از این دو چیزه، یکی این که خدا معرفت دارد و علم دارد که قصد از او واجب است یا لااقل استحباب دارد این واجب است، این یکی. دوم او خیریت این فیه عرض بگیریم بر معرفت او، اون شیئی که سبب قصد می شود خیریتیست در خدا که توجه بزارید. من چرا قصد می شه این او خیریتان و عرض بر معرفت او بگیرید اشکال نداره، عرض بر شیئ اون به سبب یقصد هم بگیرید اشکال نداره، چون معرفت او به علم او همون شیئ اونه، همون شیئ اون به سبب یقصده. چون توجه میکنید خوبه معرفت او و یعنی همین شیئی که به سبب یقصد معرفت او و علم او، شما چه خیریتان لعطف و بشه بگیرید، چه خیریت و عطف و معرفت و علم بگیرید به چیه تغییر نمیکنید، چه هر دو معرفت و علم و شیئ یکی هستن. تو که بزرگ یعنی تو جور خست این یکی فینهو یعنی شمی نسیمه ایدن در این هنگامی که وجود کل از خدا میخواهد ساده شود دلقصد یکون و در خدا اصلا سفید، یکی همین شیء اون به سببی یقصد تمام شد، دو قصدون ثم قصدون، سه ثم فائدتون یفیدها ایاه القصدو، یعنی قصد این فایده رو به خدا افاده می کنن، فائدتون که یفیدها اون فایده رو ایاه به خدا القصدو، قصد فائده یفیدست، یعنی اون فایده رو قصد به خدا میدهد. که قبلا گفتیم اگر خدا قصد بکند که مخلوقاتی رو خلق کند، هر قصدی به قاصد فایده ای رو از مقصود واصل میکنه، وقت لازمش اینه که خدا از مقصودش فایده ای ببرد. الان موضح ما قبل رو در فصل قبل گفتیم، چرا در فصل قبل گفتیم و هازا یعنی تکثر حیزیزات محالون یل وجود الکل انه تعالی یعدی الى تکثر حیزیزاته و هزان حالون، یعدی الى تکثر حیزیزاته رو تعلیل کردیم به این فنهوی نظم یکونی توی شیعان سم قصدون سم فایدتون، چون لازمش اینه که در اون شیعی باشد و قصدی باشد و فایدهی باشد، پس تکثر در اون فایده راه پیدا میکنه و پس ذالکه یعدی الى تکثر حیزیزاته و هزان حالون، اگه هازا محالون پس معلوم میشه که کار خدا بالقصد نبوده. حالا آیا به تب بوده یا نه، این هم تیکه مهم نیست، این میخونمش بله، این تیکه خیلی مهم نیست، این تیکه هم بخونم، به تب هم نبوده، یعنی خدا فاعل به تب هم نیست، فاعل بالقصد نیست، که حالا ثابت این که فاعل بالقصد نیست، حالا میخوام بگه فاعل به تب هم نیست، روشنه فاعل به تب توجهی به کار خودش ندارد، یک رضایتی به فعل خودش ندارد، دو در حالی که خدا نه توجه دارد بلکه اصلا صرف توجه هست، تو خدا موجود عقلیه، یعنی صرفا نور عقلیه، نور عقلی نمیتواند بی توجه باشد، پس حتما خدا معرفت دارد، علم دارد به اشیا و حتما هم رضایت به اشیا دارد، اگر چنین فاعل به تبدیل نیست. و لیسا کون الکل کون این صدور کون تامس و لیسا کون الکل انه تعالی علا سبیل تب، تا حالا گفتیم علا سبیل قصد نیست، حالا میگیم لیسا کون الکل علا سبیل تب، خط چی رو توجه کنید، خط هشتون رو در همین صفحه، فلهازا لا یجوز ان یکون کون الکل انه علا سبیل قصد منه، حالا میگیم و لیسا کون الکل انه علا سبیل تب، علا سبیل تب هم نیست، علا سبیل تب رو معنا میکنه، بهم یکون وجود الکل انها لا به معرفت و لا به رضامی، این که کل از او ساده شود بدون اون که شناختی نسبت به کل داشته باشه و بدون این که رضایتی از جانب او نسبت به صدور کل حاصل شود، نه راضی است نه هم عالم است، خود به خود این اشیاء از او صادر می شود. این هم باطله. چرا باطله؟ به این دلیل و کیفه یست هو هازا و هو به عقل و محضون یه عقل و ذاته چگونه می شود یه همچین وضعی اتفاق بیفتد و صحیح است و یمکن هازا یست هو هازا نیست یمکن هازا چگونه این صدور به تب از خدا ممکن است در حالی که یا چگونه معرفت نداشتن خدا به این صادرها ممکن است در حالی که هو به عقل و محضون یه عقل و ذاته هو کسی که یعقل و ذاته میتونه یعقل و غیره از خدا میتونه عاقل و غیر باشه، اینطور نیستش که عاقل نباشه. اما فیض مطلب سبونه از لا یجوز و ان یکون صدور الکل انهو بلکست و لا بتب فیجب ان یکون بتعقل که بحث بعدی مونه. فقط یه مطلب من اشاره کنم، این فیجب میمونه برای یه جلسه آینده اول بحث از که بینیم رو از رسال دارم. مطلب که من باید اضافه کنم اینه که ایشون دو جا تعبیر به معرفت شد، یکی در سطر دوازهان گفت و هو معرفته و علم هو لوجوب القصد و استحبابه، دوم که در همین خط چهاردهم گفت به ان یکون وجود کل انه لا به معرفت و لا لرزانه. معروف اینه که در مورد خدا تعبیر به معرفت غلطه، باید در مورد خدا تعبیر به علم بشه. تعبیر معرفت غلطه، ولی من خودم تفاوت کردم یافتن در روایات، حالا یادم نیست چاش رو یاد داشت نکردم، در روایات یافتم که تعبیر معرفت شده. بنابراین ایشون یعنی ابن سینا که تعبیر معرفت کرده اشتباه نکرده. اون مطلب رایج شاید اینو میگه تعبیر نکنیم بهتره، چون بله الان در اینجا در مورد خود خدا بکار بردیم. در روایات اونجور که به ذهن من میاد الان فرمودید من شک کردم، ولی به ذهن من میاد، یه چیزی بود که من وقتی برخورد کردم دیدم اهمیت داره. ولی معرفت انسان نسبت به خدا که خب همه گفتن ایراد داره، معرفت خدا گفتن ایراد داره، معرفت انسان نسبت به خدا ایراد نداره. اونی که گفتن ایراد داره من بهش برخورد کردم که خوشم آمد و تو ذهنم سپردم، الان یادم نیست. احتمالا همون جزی کلی بودن، معرفت تقریبا مسبوق به عدمه، ولی علم مسبوق به عدم نیست. معرفت به جزئی تعلق میگیره، علم به کلی تعلق میگیره. این خصوصیتی که معرفت گفتن، این خصوصیت در خدا صادق نیست، یعنی علم خدا مسبوق به عدم نیست، نظام معرفتی که باید مسبوق به عدم باشه و خدا صادق نیست. علم خدا خودش جزئی نیست، علا سبیل کلیه، علا سبیل جزئی تغییر میکنه، علا سبیل کلیه و ثابت تغییر نمیکنه. بنابراین معرفت در موردش نیست. اینو گفتن، ولی عرض میکنم ظاهرا یه اصطلاح ثابت این چنینی نداریم که حتما معرفت باید در این جور مواردی که برای خدا نیست به کار بره، وقت تا ما نتیجه بگیم که پس اطلاق معرفت در مورد خدا غلطه. ظاهرا اینطور نیست، لذا میبینیم در روایات اطلاق شده. من احتمال میدم که توحید صدق بیدم که تعبیر به معرفت کرده بود و معرفت به خدا اسناد داده بود. علی حال ظاهرا باید جایز باشه، اگرچه اون چنان جایز نیست ولی جایز هست. لذا مصنف هم میبینید تعبیر به معرفت کرده بود، اشکالی هم ظاهرا نداره. بقیه بحثش رو جلسه هم